به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. حمله به تأسیسات نتنز که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را به اسرائیل نسبت دادند، تخاصم ایران و اسرائیل و مناقشه ایران و غرب را به کجا می‌کشاند؟ آیا آنطور که روزنامه نیویورک تایمز خبر داده، جمهوری اسلامی تا ماها امکان غنی‌سازی اورانیوم را از دست داده؟ من سیما ثابت هستم، بیننده چشم‌انداز امشب باشید. روزنامه جرسلام پست نوشته که عملیات حمله به تأسیسات هسته‌ای نتنز مدت‌ها پیش از مذاکرات هسته‌ای وین برنامه‌ریزی شده بود. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران اسرائیل را عامل این حمله معرفی کرده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم گفته انتقام این اقدامات را از اسرائیل خواهیم گرفت. در همین حال وزیر دفاع اسرائیل خواستار انجام یک تحقیق در سطوح بالا برای بررسی درج اطلاعات به رسانه‌ها در مورد حملات این کشور به ایران از سوی مقام‌های این کشور شد. برای گفتگو در این برنامه مهمانانی داریم، اما در ابتدا به اسرائیل میریم و گفتگو می‌کنیم با سس فرانسمن، تحلیلگر امنیتی خاورمیانه در روزنامه جرسالم پست که از اورشلیم همراه ماست. آقای فرانسمن، خوش آمد میگم خدمت شما. صحبت‌های وزیر دفاع اسرائیل رو داشتیم که گفته بود که درز اطلاعاتی عملاً ممکنه که مخالف منافع ملی اسرائیل باشه. از طرف دیگه مقام‌های ایران قول انتقام میدن، قول واکنش میدن و میگن که این حمله از سوی اسرائیل انجام شده. آیا از کنار گذاشتن این دوتا در برابر هم میشه نتیجه گرفت که اسرائیل انجام دهنده این حملات در نتنز بوده؟
No, I don't think we can conclude 100%.
فکر نمی‌کنم بتونیم 100% نتیجه بگیریم که قطعاً اسرائیل پشت این حملاته، اما بر اساس گزارش‌های خارجی و گزارشی که در رسانه‌های آمریکا منتشر شده، واضحه که خب ایران اسرائیل رو متهم کرده و سال گذشته هم حادثه‌ای در نتنز رخ داد و شواهد اینجوری نشون میده که احتمالاً اسرائیل دست داشته در این حملات. و سوال این هست که این اقدامات چه پیامی رو به ایران و به مذاکره کنندگان در وین میفرسته و اینکه آیا تلافی جویی صورت خواهد گرفت همونطور که ایران وعده داده یا نه.
بسیار خوب، استراتژی اسرائیل در این وضعیت چه هست؟ با توجه به شرایطی که به هر حال مذاکرات در وین در حال انجام بوده، گفته میشه مذاکرات غیر مستقیمی بین ایران و آمریکا در جریان بوده، چه نگرانی هایی داره اسرائیل؟
فکر میکنم اسرائیل نمیخواد که رژیم ایران بتونه سلاح هسته‌ای بسازه یا مواد غنی سازی شده بنزه کافی داشته باشه در سطوح بالا، مثلا بالای 90%، که بتونه در نهایت برای ساخت سلاح هسته‌ای از اونها استفاده بکنه. این یک خط قرمز برای اسرائیل و اسرائیل همچنین نمیخواد که ایران تهدیدها یا نیروهای نیابتیش رو بتونه گسترش بده در سوریه، در یمن، در منطقه دریای سرخ، در لبنان و در تمام کشورهایی که نیروهای نیابتی ایران در اونجا حضور دارن. اسرائیل علناً گفته که مخالف تحکیم موضع ایران در سوریه است.
و عملاً فکر میکنید که برای اینکه قدرت چانه‌زنی ایران رو ممکنه پایین بیاره، ممکنه که دست به حملات اینگونه بزنه؟ درسته شما گفتید که به طور مشخص نمیتونید تایید بکنید، اما آیا فکر میکنید که این به نفع منافع اسرائیل هست با توجه به آنچه که ارزیابی کردید از نگرانی‌های اون؟
نمیدونم که آیا توانایی ایران لزوما در سر این حملات کاهش پیدا کنه در مذاکرات یا نه، چون بیشتر کشورهای اروپایی و چین و روسیه میخوان که توافق هسته ادامه داشته باشه و احیا بشه. بنابراین سوال این است که آیا دولت بایدن احساس فوریت میکنه قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ایران که این توافق را احیا بکنه یا نه. ایران هم داره سانتریفیوژ را میندازه و تا جایی که میتونه غنی سازی میکنه، اما کاملا روشن نیست که آیا چون این حادثه مثل حادثه نتنز لزوماً توانای ایران رو و موضع ایران رو در مذاکره تغییر میده یا نه، چون ایران میتونه بگه به هر حال ما غنی‌سازی کردیم، لزوماً که خب شواهد علنی از غنی‌سازی نمیارن و ارائه نمیدن و رژیم ایران همون حرفای همیشگی خودش رو میزنه.
ولی به هر حال تایید کردند که این روی توانایی سانتریفیوژهاشون تاثیر گذاشته، بخشی از سانتریفیوژهای IR-1 رو از دور خارج کرده و خب قاعدتا میتونه اگر که موضع ایران فشار بر آمریکا و متحدان دیگری که به هر حال داره در برجام داشته باشه، این موجب میشه که به نوعی تهدید تلقی بشه، بتونه قدرت شانه‌زنی به ایران بده. ولی وقتی قدرت این رو نداشته باشه که بتونه سانتریفیوژها رو افزایش بده، بتونه غنی‌سازی رو افزایش بده، قاعدتا دستش میاد پایین، نمیاد؟
رژیم ایران خیلی مهارت بالایی داره در بازی دادن منطقه. یک روز سانتریفیوژ ها رو مطرح میکنن، یک روز دیگه برای مثال کشتی کره جنوبی رو گروگان میگیرن، یا به آمریکایی‌ها در عراق حمله میکنن و از راه‌های مختلف سعی میکنن فشار بیارن. رژیم راه‌های مختلفی داره که به کشورها فشار بیاره. غنی‌سازی فقط یکی از این ابزارهاست و ما نمیدونیم، شاید رژیم بگه که خیلی خب ما حالا سانتریفیوژهایی در فوردو داریم یا در جاهای دیگه داریم و داریم اونجا غنی‌سازی میکنیم. من فکر میکنم که رژیم راهی پیدا میکنه و به هر حال نصف تبلیغاتشون روی همین چیزها میچرخه.
در به عنوان سوال آخر از خدمتتون میپرسم، فکر میکنید که یک همچین حملاتی به خصوص حمله حالا به هر دیروز که در نتنز رخ داده، پیام مشخص به ایران، به آمریکاست، به آنها که مذاکره میکنند هست، فکر میکنین چه هدف خاصی میتونه مد نظر
باشه؟ از اونجا که نمیدونیم 100% که اسرائیلی ها این کار کردن یا نه، نمیتونیم لزوما در مورد هدف اسرائیل صحبت بکنیم از این حمله. اما روشنه که وقتی حمله رخ میده در نتنز، نشون میده که ایران از نظر امنیتی و در حوزه امنیتی ضعف داره و مشکلاتی داره در این زمینه ها. همه اینجور حوادث نشون میده که بالاخره اینها باعث شرمساری رژیم میشه و شاید اولین پیامی میده اینه که بهتره کمتر لاف بزنن در رابطه با غنی سازی. و فکر میکنم گام بعدی این هست که ببینیم مقامات تهران یا واشنگتن چه گامی برمیدارن و چه میکنن.
بسیار خوب، سپاسگزارم از هد فاندمن، سردبیر ارشد در سیاست خارجه در روزنامه جاروسلام پست که از اورشلیم همراه ما بودند. و اما همراهیم با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس که از برایتون همراه ما هستن، خوش آمد میگم. و همینطور کاملیا انتخابی فرد، سردبیر روزنامه ایندیپندنت فارسی که همراه ما هستند، به شما هم خوش آمد میگم. خانم انتخابی فرد، اجازه بدید صحبت رو با آقای متین شروع بکنیم. آقای متین، به نظر شما اولا به ما بگید که چه خبر تازه‌ای هست از اونچه که در نتنز رخ داد؟ ظاهرا بعد از اینکه آقای کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی به نتنز رفت برای سرکشی، هم اتفاقهایی رخ داده.
بله، ظاهرا ایشون در حین بازدید از یک بلندی افتادن و گویا به اصطلاح تکه‌های آلومینیومی که از به دلیل انفجار روی کف زمین بوده اون حفره رو پوشونده و ایشون برون در اون حفره افتادن و ظاهرن صدمه دیدن، به بیمارستان منتقل شدن. یک چیز دیگه هم که در رابطه با این مسئله هست این است که گویا
آقای متین میخواین صحبت آقای کمالوندی رو بعد از این که ایشون در بستر بیمارستان صحبت کردن بشنویم، یه بخشی رو که توضیح میده حادثه چطور رخ داده، برمیگردیم خدمت شما و خانم انتخابی فرد برای تحلیل.
ما رفتیم ببینیم علل حادثه چی هست. شما ما گفتن شبکه برق حادثه دیده، این میتونه حادثه ابعاد مختلف داشته باشه، حالا هم فنی میتونه باشه هم غیر فنی. رفتیم ببینیم چی هستش. وقتی رفتیم محل، با محل اون قسمتی که حادثه رخ داده بود خرابی ها مختصر بود، چیز این سقف کاذب ریخته بود در یه بخشی، باعث شده بود که این چیز پوشیده بشه. منطقه یه جایی که پوشیده شده بود دریچه ای بود که ما چون پا میذاشتیم برد چند وقتی کنار اون دریچه رو ما پا میذاشتم که نرم روی اون آلومینیوم ها اینا، ولی غافل از این که این کنار خالیه و وقتی رفتم یه سری از این آلومینیوم ها هم با من اومدن پایین، یه ارتفاع 7 متری 7 خورده مثل بود، داخلم چون به شکل چیز بود یک کانال بتونی بود، باعث شد که با پاچون میرم با پا هم بیفتم تا بود کف، و اگر خدای نخواستی با سر میفتادم، اگر چه کلا ایمنی داشتم حادثه میتونست عباد دیگه پیدا بکنم. ولی الحمدلله افعادی نیست که قابل جبران نباشه. دو تا پا من بسه شکستگی دارم، نمیدارم از جون خارجی بوده 6 سان تحصیش کرد، بگونم اون آهن ها اون چیزا خارج کرده.
صحبت های آقای کمربندی رو شنیدید که در بیمارستان بعد از مجروح شدن در سرکشی از سایت نتنز مطرح کردند. آقای متین، صحبت رو با خود شما ادامه میدم، یک همچین حمله در نتنز احتیاج به چه سطحی از نفوذ امنیتی داشت؟
والا من کارشناس امنیتی نیستم، ولی حتی فکر کنم یک فرد عادی هم بالاخره میتونه تصور بکنه که همچین ضربه‌ای بالاخره نیازمند واقعا رسوخ بسیار زیاده اون کسی هست که بالاخره این حمله رو انجام داده. روزنامه نیویورک تایمز که گزارش اولیه رو در این زمینه منتشر کرده گفته که این جنراتوری که به اصطلاح از هدم دیده بسیار محافظت شده هست و متصل به سیستم اینترنتی یا شبکه اینترنتی یا کامپیوتری خود این نیروگاه نیست و در نتیجه فقط عامل انسانی میتونسته عامل این انفجار بوده باشه، که خب باز هم این زن رسوخ جاسوسان یا بالاخره افرادی که از اسرائیل، اگر البته درست باشه نقش اسرائیل، بالاخره نفوذ خیلی عمیقی داشتن و این رو ما پارسال هم دیدیم که در همون حمله یه به اصطلاح پارسال به نتنز هم همچین شرایطی وجود داشت. حمله به کشته شدن آقای فخری زاده هم باز نشون میده که اسرائیل در ایران در سیستم اطلاعات ایران نفوذ بسیار وسیعی داره.
خانم انتخابی فرد، همین الان صحبتی داشتیم با یکی از سردبیران جاروسالون پست که به هر حال از اولین کسانی بودن که در مورد این حمله نوشته بودن، اما ایشون حالا به هر حال دخالت اسرائیل به طور مستقیم رو رد کرد، تایید نکرد، اما انگشت اشاره همه جا به سمت اسرائیل هست. اگر در نظر بگیریم حملاتی رو که در چند وقت اخیر رخ داده در ایران، از ترور فخری‌زاده گرفته تا ماجرایی که پارسال تیر ماه در نتنز رخ داد تا این حمله دیروز، آتش سوزی دوم، همه اینها به شما چی میگه به عنوان کسی که به هر حال دنبال میکنید از نزدیک وقایع مربوط به ایران؟
خیلی متشکرم از دعوت شما. به نظر میرسه که اگر اسرائیل نیست، خب جمهوری اسلامی چه کس دیگه ای رو میخواد مقصر بدونه؟ و از اون طرف هم داریم میبینیم که آقای نتانیاهو به مراتب دارن تکرار میکنن که اجازه نمیدن ایران به بمب هسته‌ای دست پیدا بکنه یا برنامه هسته‌ای خودش رو خیلی گسترده بکنه. یک موضوع دیگه ای که اینجا باعث میشه که شک و گمان زنی زیاد باشه، غیر شفاف بودن نظام جمهوری اسلامی در دادن توضیح به مردم و جامعه بین‌الملل در مورد وقایع اخیر هست در کشور، از نتنز گرفته تا ترورهایی که دانشمندان هسته‌ای در ایران کشته شدن و اخیراً آقای فخری زاده. خب هنوز بعضی وقتا میگن که حمله سایبری بوده، بعضی وقتا تله های انفجاری یا بمبگذاری. حتی در مورد قبلی نتنز خاطرمون هست، شنیدیم که ممکنه یک حمله هوایی از طرف اسرائیل انجام گرفته باشه. جمهوری اسلامی شفاف سازی نمیکنه، مدارک و اسنادی رو که شاید تهیه کرده در اختیار مردم و سازمان های بین المللی نمیذاره برای تحقیق. و از اون طرف هم خب اسرائیل همیشه این سیاست رو داشته که در هر حمله، در هر کجا، از عراق تا سوریه تا لبنان، مسئولیت مستقیم رو به عهده نگرفته، حاضر نیست که اعلام بکنه که پشت این حملات بوده. اما از اون طرف هم همیشه میگن که منافع و امنیت ملی اسرائیل براشون مهمترین گزینه هست که بخوان دست به هر اقدامی بزنن. یکی از دلایلی که به نظر میرسه جمهوری اسلامی نمیخواد شفاف سازی بکنه، ایجاد تعهد اقدام متقابل هست، که این باعث میشه که مردم فکر بکنن که دولت نمیخواد اقدامی انجام بده یا قادر نیست که انتقام بگیره. و امروز من یه مقاله نوشتم به این موضوع اشاره کردم که از اینکه اسرائیل مواضع ایران رو برای مثال در سوریه مورد بمباران و هدف قرار میداد، داریم میبینیم که به طور مستقیم دارن کشتی‌های همدیگر مورد هدف قرار میدن. در فوریه گذشته ابتدا سپاه پاسداران بود که به کشتی اسرائیلی در دریای سرخ حمله کرد. اینو اسرائیلی‌ها خودشون گفتن مدارک و شواهد کافی در دست دارن. و از اون طرف دیدیم که درست در روزی که مذاکرات هسته‌ای در وین شروع شد، اسرائیل‌ها به کشتی ساویز، باز هم میگم هیچ گونه شواهد و مدارکی در دست نیست، ولی گفتن که اسرائیل حمله کرده به کشتی سپاه پاسداران. خب این یک کمی پیشرفته‌تر شده اقدامات دو کشور در قبال یکدیگر، که خطرناک هست، منطقه رو نگران کرده و شاید الان ضروری باشه که یه شفاف سازی جمهوری اسلامی ابتدا بکنه در مورد این اقدامات خرابکارانه یا حملات دولت خارجی به هر ترتیبی که هست. نگران کننده شده برای مردم از منظر امنیت ملی کشور.
خانم انتخابی فرد، به طور مشخص مقام های ایران اظهار نظر کردن، یعنی مجتبی زنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته که حادثه نطنز از طریق اختلال سایبری در تأسیسات برق روی داده، موجب از کار افتادن برخی سانتریفیوژهای نوع اول شده. گفته ولی در ادامه گفته که باید تلاش کنیم سانتریفیوژهای نوع IR6 یا IR6 رو جایگزین بکنیم. سخنگوی وزارت خارجه همینطور صحبت کرده، گفته که از اسرائیل برای حادثه نطنز انتقام میگیریم. به طور مشخص حالا درسته که جزئیات خیلی زیادی نمیدن، ولی به هر حال متهم اصلی که اونها مطرح میکنن اسرائیل است. با توجه به نوع حمله‌ای که صورت میگیره، با توجه به اینکه سایت‌های اتمی که این اتفاقات روش رخ داده، نطنز به طور مشخص یکی از مهمترین مراکز اتمی هست که باید ازش محافظت بشه، این جور تحقیر سیستم اطلاعاتی به نظر شما چه معنی داره؟ چطوری که نمیتونند جلوی یک همچین خرابکاری هایی رو بگیرن، با توجه که به هر حال به نظر میرسه منتظر هستند اسرائیلی ها دست به اقداماتی بزنن در ایران؟
پاسختون رو میدم، ولی میخوام بگم که دفعات پیش هم جمهوری اسلامی اعلام کرد که دقیقاً براشون مشخص هست که این عملیات خرابکاری چگونه و توسط چه افرادی انجام گرفته، ولی به دلایل امنیتی نمیخوان اعلام بکنن. خب این توضیح درست و خوبی نیست. اما خب اگر حالا به این دلیل نمیدونیم، برای خاطر اینکه شفاف سازی نمیشه و دروغ زیاد گفتن، یعنی از سیستم برق تا انفجار گزینه‌های مختلف هست و خب حالا اومدن گفتن خرابکاری در سیستم برقی بوده، شاید دلیل این باشه که گذاشتن مواد انفجاری در یک همچین مرکز به این مهمی و حساس که شما اشاره کردید واقعا خجالت آور هست، با توجه به اون که سیستم امنیتی بالایی باید داشته باشه. خب ولی باید بگیم که اگر هم یک کسی سیستم برق رو خرابکاری کرده یا مواد انفجاری گذاشته، اون فرد باید ایرانی باشه. ما نمیتونیم بگیم که یک کسی از اسرائیل اومده یا از آمریکا مسافرت کرده. الان دیگه بحث رو بودن اسناد هسته‌ای ایران نیست، یک ایرانی این کارو کرده. در نظامی که مردم اعتماد کامل داشته باشن به سیستم، علاقمندی ها به حکومت، به دولت، به کشور زیاد باشه، یک چنین بحثی خیلی احتمالش کم میشه. خب چرا ایران در داخل اسرائیل نتونست همچین کارهای بکنه؟ به این دلیل که مردم به دولت و حکومتشون اعتماد دارن. ولی خب متاسفانه مسئله فقر، اقتصاد خراب، سرکوب، همه اینا باعث میشه که بخوایم بگیم که متاسفانه یک افرادی وجود دارن که با سازمان‌های اطلاعاتی خارجی داخل کشور همکاری میکنن.
بسیار آقای مسئول، این انگشت اتهام به طور مشخص به سمت برای نیروهای اطلاعاتی گرفته میشه در یک همچین نفوذی، به نظر شما اولا اجازه دادن یک همچین چیزی چقدر توانایی میخواد در داخل سیستم اطلاعاتی نفوذ کننده مثل اسرائیل که حالا به هر حال در این مورد خاص مطرح است، و دیگر اینکه یک انجام موفق یک همچین حملاتی در خاک ایران، در قلب ایران، چقدر میتونه تأثیر بذاره روی قدرت چانه‌زنی ایران؟ به هر حال ایران در حال حاضر در مذاکرات وین در حال برها گفتگو و مذاکره است، و برگ برندش کارتی که رو میکنه بحث اینه که ما غنی‌سازی رو بیشتر میکنیم، فشار هسته‌ای رو بیشتر میکنیم، اقداماتمون رو سطحش بالا میبریم، و اینها به طور مشخص این بخش چانه‌زنی های ایران رو هدف میگیره. ایران اصلا قادر هست دیگه چانه‌زنی کنه یا یعنی اینکه نه؟
در مورد بخش اول من فکر میکنم بله، خب امکان همچین حمله ای و همچنین حملاتی که پارسال سال گذشته رخ داد، کشتن آقای فخری زاده، کشتن قاسم سلیمانی، انفجارهای متعدد در مراکز انرژی و برق ایران، در خود نطنز این بار دوم هست، اینها نشون میده که خب اون کسی که این کارو میکنه یک زیربنای انسانی و مادی بسیار گسترده در داخل ایران داره و در عالی ترین سطوح اطلاعاتی جمهوری اسلامی مال خود سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات در اینها حضور دارن، و بخشی از مقامات جمهوری اسلامی غیر مستقیم همدیگر رو متهم میکنن به کمکاری، که خب میتونه نشانه همین رسوخ باشه که اونها هم تلویحاً قبول کردن. در مورد البته قدرت چانه‌زنی من فکر میکنم خب دو خانش هست. جمهوری اسلامی من جمله خود آقای ظریف گفتن که برعکس چیزی که اسرائیل فکر میکنه این قدرت ما رو بالا میبره، و من فکر میکنم منظورشون اینه که با توجه به اینکه بعد از اینکه ایران از پروتکل الحاقی خارج شد و امکان دسترسی بازرسای آژانس گرفته شد، یک قرار میدونید که یک توافق کوتاه مدت سماعی کردن که ایران دوربین هاشو در این مراکز اتمی خاموش نکنه، ولی فیلم هاشو وقتی به آژانس بده که تحریما برداشته شده باشن، و این توافق فقط 3 ماه در واقع عمر داره. در نتیجه جمهوری اسلامی ممکنه بگه خب اگر به اصطلاح تحریم‌ها برداشته نشن، حتی در غیاب امکان غنی‌سازی به عنوان اهرم فشار ایران، بالاخره به دلیل اون توافق که زماندار هست، آمریکا مجبور هست باز همون مسیر رو ادامه بده. اما از اون طرف میتونیم این رو اینجوری هم تعبیر بکنیم که دقیقاً آمریکا به دلیل امکان غنی‌سازی و تخلفات بیشتر تحت فشار بوده که قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به شکلی از اشکال برجام رو حل و فصل بکنه. ولی الان که این امکان از ایران گرفته شده، خب ممکنه مذاکرات کنندگان آمریکایی خب نیازی به این نرمش زیاد نداشته باشن در این بازه زمانی خیلی کوتاه، یعنی به هر دو طریق میشه دید. اما به نظر میرسه که مشکل اصلی در این دور اخیر نه غنی سازی و سطحش، بلکه این بوده که ایران میخواد همه تحریم ها، هم اونایی که مربوط به برجام هستن، هم اونایی که مربوط به نقض حقوق بشر یا فعالیت های تروریستی جمهوری اسلامی است، اینها رو هم آمریکا برداره. که به
برای نظر میاد که چانه زنی خیلی مهم میشه، اینکه عملا بتونه اون فشاری که میخواد در میز مذاکره بیاره. اگه اجازه بدید صحبت رو با خانم انتخابی فرد ادامه بدیم. خانم انتخابی فرد، شما یه توییتی زدید، نوشتید که ابزار نظام برای گفتگو با غرب تخطی از برجامه، که همین صحبتی که الان داشتیم، که انفجار و آتش سوزی در نشتنز نشون داده که ناکار آمده. در ادامه گفتید که تحرکات نظام باعث شده ایران و اسرائیل از جنگ نیابتی گذشته وارد جنگ مستقیم بشن. چرا فکر میکنید که به هر حال این حمله سایبری که گفته میشه به قول مقامات ایران در نتنز انجام شده یک جور جنگ مستقیمه؟
خب دلایلش رو ذکر کردیم، به این دلیل که دیگه از اون حملات اسرائیل به نقاط که تجمع سپاه پاسداران بود یا گروه های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در اونجا بودن در خاک عراق، لبنان یا سوریه فراتر رفته و اون الان شامل حمله به کشتی هایی شده که مربوط به اسرائیل بوده. یه مسئله مهم دیگه هم هست که خب ایران هم حمله متقابل کرد، راجع به کشتی ها این رو گفتیم. ولی یک دلیل اصلی دیگه برای این حمله به نتنز به نظر من این هست که اسرائیل واقعا دلش میخواد که ایران میز مذاکرات رو ترک بکنه و واقعا ترک میز مذاکره باعث یک تخاصم واقعی و اصلی میشه. یعنی این فرصت رو به اسرائیل میده که حتی مراکز غنی‌سازی ایران رو وارد مورد حملات هوایی یا موشکی قرار بده. واقعا اینقدر خطر وجود داره و جمهوری اسلامی اینو درک میکنه، و الان هر چقدر هم که اسرائیل فشار رو بیشتر بکنه، حتی اگر تا روزهای آینده ما ببینیم که اتفاقات دیگری قبل از انتخابات ریاست جمهوری میفته، که حالا حملات سایبری یا موشکی یا هر چیز دیگه‌ای، جمهوری اسلامی میز مذاکره رو ترک نمی‌کنه. به این خاطر که به خوبی میفهمه که بیرون رفتن از مذاکرات هسته‌ای در وین چقدر به ضرر این کشور تموم میشه و ممکنه که کلاً شرایط رو به نفع اسرائیل تغییر بده. یکی این نکته مهم هست که می‌خواستم اشاره بکنم و مسئله دیگه هم انتخابات هست که آقای متین هم اشاره کردن. انتخابات ریاست جمهوری هم از اون مقوله‌هایی بود که به نظر می‌رسید ایالات متحده در این گفتگوها می‌خواستن به یک توافق حداقل موقت برسن، به این دلیل که خب نمیتونستن همه تحریم ها رو بردارن. مهندسی کردن انتخابات ریاست جمهوری در ایران و اینکه تلاش بکنن یک فرد تندروتر بگیم، حالا همه به نظر من شبیه هم هستن، حداقل یک نیروی تندروتر سپاهی سر کار نیاد، یکی از اون گزینه‌های ایالات متحده آمریکا بود که فکر می‌کنم الان دیگه نتونن این توافق موقت رو انجام بدن. و خب این هم یک دلیلی هستش که میتونیم بگیم آقای نتانیاهو برنده بوده. خب از اون طرفم واقعا هر چقدر که جمهوری اسلامی اقدام‌های ایزاییش رو بیشتر بکنه، آقای نتانیاهو شانس بیشتری خواهد داشت که دوباره قدرت خودش رو احیا بکنه، بر سر کار بمونه و راستای افراطی در اسرائیل هم همچنان بتونن در قدرت حضور داشته باشن.
ممنونم از مهمانان این بخش، کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس که از برایتون همراه ما بودن، و خانم انتخابی فرد، سردبیر روزنامه ایندیپندنت فارسی که از دبی همراه ما هستند. خیلی ممنونم از شما. ولی همراهیم با حسن دایی، پژوهشگر و فعال سیاسی از کانکتیکت آمریکا، و همینطور داریوش سجادی، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی، که ایشون هم از آمریکا همراه ما هستن. خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای سجادی، اجازه بدید صحبت رو با شما شروع بکنیم. یک همچین حمله‌ای که به خصوص برای بار چندم هست که در سایت نتنز شاهد حمله هستیم، دفعه دومی که در نتنز اتفاق میفته، دیروز دوتا به گفته شد که آتش سوزی رخ داده، احتیاج به یک سطح گسترده ای از نفوذ داره. چه کسی مسئول تأمین امنیت سایت های اتمی ایران هست و چرا موفق نبودند در جلوگیری از نفوذ؟
بله، اول سلام عرض کنم خدمت شما، مهمان شما و بینندگان شما. واقع امینه که به هر حال با هیچ منطقی قابل توجیه نیست این عملیات، و قطر مسلم نشون دهنده یک حفره امنیتیه که قابل توجیه هم نیست. اما اینکه این اتفاقات توسط سازمان‌های امنیتی میفتن چندان غیر قابل فهم نیست، خصوصا اینکه در اکثر این موارد هم اسرائیل هم پیش از اون دولت صدام حسین مستظهر بودن به یک گروه ایرانی که گروه تروریستی مسعود رجوی بود و اینا بیشترین نقش رو در این عملیات‌های تروریستی ایزایی و خرابکاری داشتن. من تقریبا مدرکی ندارم ولی بر اساس شواهد قبلی میشه تلقی کرد که سازمان تروریستی رجوی تو این مسائل فعالترن، چون فارسی زبان
هست. از اینکه انگشت اتهام به چه سمتی گرفته میشه، به اینکه حال بالاخره ممکنه که گروه‌های مختلفی باشند که به دلیلی مخالفتی داشته باشن با جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی چرا نتونسته جلوی اینو بگیره؟ نیروهای حفاظتی چه میکنند؟ اصولا چه گروهی، چه نهادی مسئول حفظ امنیت سایت‌های اتمی ایران است؟
قدر مثلا سپاه پاسدارانه که مسئولیت این در تأمین امنیت رو داره. اما یه چیزم در نظر داشته باشین، هم حمله سال گذشته نتنز و هم حمله هم چند روز پیش، علارغم اینکه ادعا میشد که یک حرکت هکری از طریق اینترنتی بوده یا حتی ترور آقای فخری زاده، اما آقای صالحی دیروز پری روزی فکتی دادن که خیلی راهگشا بود. وقتی ایشون گفتن که ما در حال انتقال تجهیزات نتنز به زیر کوه هستیم، خب اگر حمله هکری باشه زیر کوه یا بیرون کوه تأثیری نداره، نشون میده ساین داره میده که این حملات از طریق یا پهپادی بوده یا از طریق موشکی. خب از این طریق اگر باشه دیگه خب قابل فهمه که چندان نیازی هم به عوامل نفوذی نداره و از طریق حملات موشکی یا پهپادی اتفاق میفته، ولی با این وجود بازم توجیه نمیکنه محافظت ها رو و این نشون میده که ما مشکل امنیتی سر این قضیه کماکان داریم که از قضیه
ولی ترور... جواب من رو هم ندادید آقای سجادی. من عرض کردم خدمتتون که چه گروهایی مشخصا مسئولیت حفظ امنیت رو دارن؟ سپاه مسئولش هست؟ نیروهای حفاظتی از کجا هست؟
صراحتا اصلا سپاه هست.
بسیار خوب، اجازه بفرمایید نظر آقای دایی رو هم بشنویم. آقای دایی به نظر شما چطور ممکنه که یک همچین اتفاقهایی در سایت هسته‌ای مهمی مثل نتنز بتونه رخ بده و نفوذ تا این حد گسترده شده باشه؟
با سلام خدمتتون بینندگان عزیز، به اعتقاد من بعد از ضربه اطلاعاتی مهمی که غرب در سال 2002 متوجه شد که جمهوری اسلامی خورده، یعنی برای سالها برنامه هسته‌ای مخفی بود و اینها اطلاع نداشتن، کل دستگاه اطلاعاتیشون رو غرب عوض کرد، واقعا به روز کردن، به خصوص اسرائیل که تهدید میبینه از جانب جمهوری اسلامی، و از اون به بعد اشراف اطلاعاتی خیلی زیادی پیدا کردن به ویژه اسرائیل. این اتفاقی که افتاده به نظر من خب از یک طرف نشانی از قدرت و گستره نفوذ اطلاعاتی اسرائیل در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بار اولم نیست، طبیعتاً خوب کردیتش میره برای اسرائیل. بخش دومش اینم که ما این مقدار تعجب میکنیم به درصدش، به خاطر اینه که ما، یعنی جمهوری اسلامی سعی کرده با همکارهایی که میکنه، تبلیغاتی که میکنه در داخل و خارج، خودش رو قدر قدرت، شکست ناپذیر، نفوذ ناپذیر جلوه بده، به خصوص برای مردم ایران که بترسونه مردم، یا برای غرب که باج بگیره. واقعش اینه که ضعیفتر از این هاست. حذف سلیمانی رو دیدیم، حملات قبلی رو دیدیم، ضعیفتر از اینه که سعی میکنه الغا بکنه. مثلا سوم میگه که واقعش که یک حکومتی که در آستانه فروپاشیه، یعنی واقعا نیروهای ایدئولوژیکی که به خودش هم به میزان زیادی از دست داده، درش نفوذ راحت تره، حالا مختلف برای انگیزه های مختلف باشه. بنابراین این نشان قدرت اسرائیل و آمریکاست که ممکن حتی آمریکا هم همکاری داشته و نشان ضعف جمهوری اسلامی. یه نکته دیگه من خواستم اشاره بکنم در مورد اینکه چه کسی حالا کرده. ببینید من حالا توضیح خواهم داد اگر فرصتی باشه.
خیلی کوتاه بفرمایید.
خب پس بعدم میگم، اجازه بدید بعدم میگم.
مرسی آقای سجادی. اگر در مورد صحبت های آقای دایی صحبتی دارید میشن.
نه من برخلاف ایشون تصور نمیکنم اینا حالا چون یه داوری کردن که جمهوری اسلامی در مرز فروپاشی و از نشانه ضعف. نه ببین، نه تحلیل های در واقع غیر واقع بینانه است. واقعیت اینه که هر دو کشور سالهاست به صورت زیرپوستی با هم دیگه رقابت دارن. اما که همین چند وقت پیش بود که یکی از شخصیت‌های در حد وزیر در اسرائیل با اتهام جاسوسی برای ایران دستگیر شد در اسرائیل. این تعاملات، این بزن زد و خورد بین دو کشور زیرپوستی در جریان هست که ما اینکه چند وقت پیش ایران بود که به یک کشتی اسرائیلی حمله کرد در دریای احمر و متقابلا اسرائیل. اینا رو من نمیخوام بذارم به حساب اینکه در آستانه فروپاشی یک رژیم هستن، نه، اینا جزو بدیهیات رقابت دو کشور بوده و هست. و در مجموع میخوام بگم من اگر بخوام کردیت بدم عنایت داشته باشم خانم ثابت، اولین گروهی که تو این قضیه هسته‌ای نقش جاسوسی رو بازی کرد تو هم سازمان گروهک رجوی بود. بنابراین برای همین در واسه که من تاکید کردم که اینجور مسائل بیشتر تنگشت اتهام متوجه سمپاتای اسرائیل میکنه که همون گروهک هستن که به اعتبار ایرانی بودنشون.
ولی خب نکته اصلی اینه که همونجوری که شما گفتید سپاه عملا مسئول حفظ همچین مراکزی است. این معنی اینه که اگر شما اسم گروه خاصی رو دارید میبرید، اینها در بدنه سپاه تا کجا در چه سطحی نفوذ دارن؟ خب خیلی برای جمهوری اسلامی خطرناکه، به خصوص جمهوری اسلامی که قبالای فعال محیط زیستی ممکنه در جایی فعالیت بکنه او رو در زندان نگه داره مدت‌های طولانی ولی نتونه بدنه خودش رو حفظ بکنه. خب خیلی عجیبه نه؟
راست میگم صاحب، بالاخره تعارف نداریم، این مسئله اتفاق افتاده. ما در همین حکومت داشتیم که در صدر رئیس جمهوری نفوذ کردن و انفجار هفته تیر و هشتم شهریور رو داشتیم که رئیس جمهور رو نخست وزیر رو دفتر حزب منفجر میکنن و بنابراین دو طرف در همدیگه نفوذ میکنن. این چیزایی که اتفاق افتاده نفیش هم نمیشه.
بسیار خوب آقای دایی، اگر که بخوام یه نگاه در واقع از جامعه تری داشته باشیم، در حال حاضر که مذاکرات وین در حال انجام بود و در شرایط کنونی یک همچین حمله اتفاق میفته که خب یه بخشی از سانتریفیوژ ها رو از بین میبره، این به چه معنی است عملا؟ این در حال حاضر صحبت کردیم در بخش‌های قبلی که دست چارنزنی ایران رو پایین میاره، بالا میبره، کمک میکنه، کمک نمیکنه. به نظر شما در این شرایط فعلی این حمله چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
بله، یه نکته رو من توضیح بدم که ما انگشت اتهام و این طرف یا اون طرف ببریم. ببینید مسئله ما مردم ایران، یعنی از این زاویه اگه من نگاه کنم، اینه که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و دخالت‌های منطقه‌ایش که ربطی به منافع ملی مردم ایران نداره، این یکی از مصیبت بار، این دوتا دو پروژه مصیبت بارن. اولا اینکه مثلا برنامه هسته‌ای و اونم به همین ترتیب سه تا هزینه برای مردم ایران دارن. یکی هزینه مستقیم، حالا چند میلیارد، چند صد میلیارد برای این دو پروژه خرج شده هیچ کس نمیدونه، اما مردم هم که اجازه نگرفتن که. این یک. دوم، به خاطر این دو پروژه کلی تحریما برای مملکت اعمال شده، اقتصاد ویرانتر شده، سفره مردم خالی شده. اینم هزینه دوم. هزینه سومش این برنامه هسته‌ای که اگر واقعش من از سال 2002 تا کنون این برنامه رو دنبال میکنم، گزارشات مختلف کارشناسان رو خوندم، به طور دقیق دنبال کردم، هنوز ندیدم یه کارشناس که واقعا کارشناس هسته‌ای باشه بگه که ماهیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صلح‌آمیزه. حالا خواستیم صحبت میکنیم. خب این برنامه رو که جمهوری اسلامی و دخالت‌های منطقه‌ای برای رضای خدا یا منفعت مردم که نمی‌کنه، می‌خواد عمر حکومتشو اضافه کنه. بنابراین هزینه سوم این برنامه هم اینه که مردم باید جور این حکومت رو بیشتر بکشن، به سه دلیل ضد منافع مردم ایرانه. هر کسی، هر سازمانی، هر دولتی در هر کجای دنیا اندکی جلوی دخالت‌های منطقه جمهوری اسلامی یا جلوی دستیابی جمهوری اسلامی به بمب رو بخواد بگیره، خدمت به مردم ایران کرده. هر کسی با هر گرایشی میخواد باشه، خدمت به منافع مردم ایرانه. این نکته رو من خواستم به عنوان مقدمه بگم تا برگردیم به این که خب طبیعیه که در مذاکراتم
خب حالا در همین در کنار مقدمتون من دو تا نکته رو بگم. همزمان یک خبر فوری داریم که بر کاخ سفید در اظهار نظری گفته که در حمله به نتنز نقشی نداشته و تعاملش با ایران دیپلماتیک بوده و همینطور اظهار نظری نمیتونه بکنه در مورد اینکه چه کسی این حمله رو انجام داده. در کنار صحبت شما آقای سجاده اشاره کردن به اینکه سازمان مجاهدین خلق قطعا پشت انجام یک همچه حمله بوده. ما بگیم در واقع برنامه اعلام میکنم اگر که نظری، صحبتی، دفاعی سازمان مجاهدین خلق حالا برحال یه طرفدارشون داشتند، اونها رو هم در برنامه میشنویم. ادامه بدید صحبتتون آقای دایی، خیلی کوتاه بفرمایید، دقایق بیشتری نمونده، مایل هستم محوری بیشتری مطرح کنیم. بفرمایید.
خب طبیعیه که جمهوری اسلامی، ببینید جمهوری اسلامی ابزاری داره برای بازگیری که تحریما برداشت میشه، که یکیش همین برنامه هسته‌ای غنی‌سازی که به هیچ دردی نمی‌خوره. این غنی‌سازی اورانیوم در ایران فقط
خب مسئله آقای دایی مشخصا اگر لطف بفرمایید برید سر اصل مطلب، این الان تو این وضعیت به چه معنی است؟ این اتفاقی که افتاده
بفروشم هر کاری خواستم تو منطقه بکنم، مردم ایران رو من سرکوب کنم. بنابراین باید به نظر من صدا میپیچه و از میخوام
خواهش میکنم ولی ما درست شما
در دست جمهوری اسلامی این اقدامی که هر کس کرده اسرائیل کرده با کمک آمریکا کرده هر کس بوده این دست جمهوری اسلامی برای باجگیری میبنده بسیار. اقدام مثبته به هر میزانی که تاثیر داشته باشه اقدام مثبته
بله آقای سجادی اشاره کردن آقای دایی در بخشی از صحبتاشون که به هر حال مردم هستند که این وسط هزینه های اصلی برنامه هسته‌ای رو میدن اولا نظر خود شما در مورد همچین برنامه چیه فکر میکنید که در این وضعیت که مردم تحت فشار تحریم ها و این روند طولانی رفت و برگشت هستند در آنچه که در مذاکرات هسته‌ای در طی میشه فکر میکنید که یک همچین مسائلی یک همچین اتفاقاتی برنامه هسته‌ای رو به کجا داره میبره یعنی مسیری که داره طی میشه هزینه‌ای که داره تامین میشه واقعا معادله رو به چه سمتی تغییر میده
خواهش میکنم من یه نکته ای رو متذکر بشم که نه با آقای دایی توصیه میکنم به خودم همیشه توصیه کردم به دیگرانم که اجازه بدیم ما نظر شخصی خودم میگیم سخنگوی ملتی ایران نباشیم اگر این دولتی ملت سخنگوی داره علی‌الظاهر تا زمانی که یک حکومت مشروع در رأس حکومت است در حال حاضر جمهوری اسلامی سخنگوی اون مردم رو عهده داره بنابراین همون دولت هم بر اساس مشروعیت خودش تصمیم گرفته منویات خودش رو تامین کنه بر اساس منافع ملی از جمله پروژه هسته‌ای رو اما من برمیگردم به پرسش نخست شما ببینید خانم ثابت اولا من اعتقاد ندارم که دغدغه آمریکا با ایران دغدغه هسته‌ای یکم اون که دوستان متحد خودش در منطقه خیلی بیشتر از ایران در مسئله هسته‌ای درگیرن که حتی عربستان سعودی که کوچکترین المان دموکراتیک نداره اما داره به سمت پروژه های قرنسازی میره مسئله ایران مسئله چیز دیگریه که به هر دلیل یه چالش که اشتباه هژمونی آمریکا رو و یه روز به بهانه تروریسم یه روز به بهانه هسته‌ای یه روز به دموکراسی میخوان ساختار رو به نرمش بندازن حالا به کنار اما برگردیم سر سوال شما ببینید خانم ثابت واقعیت اینه که بعد از اینکه اون اتحاد از ماه عسل شیرین نتانیاهو و ترامپ بریاز از بین رفت بعد از سقوط ترامپ خب اسرائیل به شدت به دغدغه افتاد چرا چون زیست سیاسی اسرائیل در بحران تهی میشه این که در این مقطع میان مذاکرات برجام در حال پیگیریه و اسرائیل حمله میکنه به این نتنز در واقع از سوی میخواد در مسیر مذاکرات بین ایران و آمریکا پاشکنی کنه و از سوی دیگر داره ایز گم میکنه ببینید نتانیاهو در حال حاضر در اسرائیل زیر فشار و محاکمه است و از طرف داخلی زیر ضربات سنگینه از طریق این جاه طلبی ها و این ماجراجویی ها میتونه به نوعی خودش رو کاور کنه در مسائل داخلی یعنی میخوام بگم در واقع همزمان با این کارش داره دو تا هدف دنبال میکنه یک پاشکنی در مسیر مذاکرات ایران با برجام و پنج به علاوه یک و دو ایزگون کردن به منظور تقویت موضع داخلی خودش بخاطر مسائل داخل کشوری
بسیار خب آقای سجادی اما یه چیز رو توضیح نمیده این صحبت شما اینکه این حملاتی که در داخل ایران انجام میشه در یک مدت طولانی داره انجام میشه یعنی در یک بازه زمانی هر آنجا که اسرائیل به نوعی دلیلی داشته برای اینکه بتونه در واقع یک کارشکنی در برنامه اتمی ایران بکنه و نشون بده که نفوذ داره این کار رو انجام داده از بردن اسناد هسته‌ای از ترگوزآباد گرفته تا اتفاقی که پارسال در تیر ماه در نطنز افتاد این اتفاق دومی است که در نطنز میفته محسن فخری‌زاده در قلب ایران ترور شد همه اینها نشون دهنده اینه که اسرائیل اگر میخواد جایی که لازم میدونه اون ضربه شست لازم رو به جمهوری اسلامی نشون میده حالا یک سوالی که در قبال این صحبت شما مطرح میشه اینه که اصلا جمهوری اسلامی چطور ممکنه که بتونه هیچ جوری جلوی یک همچین عملیاتی رو بگیره آیا همچین قدرتی اصلا داره و دیگر این که اشاره کردید به بحث مردم عملا بله هیچ کس نمیتونه از جانب مردم صحبت کنه ولی واقعیت قضیه اینه که برای خود من هم مهم است به هر حال هزینه پرداز هستی این قضیه مردم هستن تا کی فکر میکنید که برنامه اتمی ایران کماکان هزینه بگیره و در این حال این نحوه مدیریت امنیتشه این نحوه مدیریت مذاکراتشه این نحوه مدیریت آن چیزیست که در پیامد تحریم ها و غیره رخ میده
بله من درسته که بگم که برخلاف فرمایش شما اتفاقا اسرائیل پیش از این به اون صورت فعال مویشو نبود تا زمانی که ترامپ در کاخ سفید بود به خصوص بعد از قضیه ترور سردار قاسم سلیمانی خب میدین آمریکا فعال مایه شد و نتانیاهو به اعتبار حضور ماجراجویانه و رفتار نامتعارف ترامپ بیشتر عقب وایساده بود بعد از خروج ترامپ از کاخ سفید ببینیم رفتار اسرائیلی ها تندتر شده حملاتشون بیشتر شده در سوریه در منطقه در خلیج فارس و اینو بذاریم به حساب همون عرض قبلی من که اون اتحاد محصل شیرین عربستان تلاویو و واشنگتن از بین رفت در زمان روی کار مدن بایدن. اما از طرف داخلی هم که شما سوال فرمودین، ببینید واقعیت اینه که ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوریه. اتفاقا حملات از این دست، خصوصا از اینکه از حدود 6 ماه پیش بلکه بیشتر در ترمینولوژی سیاسی ایران، در ژورنالیسم سیاسی ایران، یک حرکتی آغاز شده به نام اقتدارگرایی و رفتن به سمت دولت اقتدارگرا در حال اصلاح طلب، آزادی طلب، برای کمک می‌کنه انتخابات ریاست جمهوری. اینجور حملات که جناح‌هایی که توصیه به اقتدارگرایی از موضع قدرت برخورد کردن در رأس کار بیاد و حکومت رو قدرتمندتر و باثبات‌تر کنه در مرحله بعدی.
سجاد در دقایق مهمی هست، ما در نظر شما هم در این باره بشنویم.
عرض کنم که رب دادن این مسائل به مشکلات آقای نتانیاهو در اسرائیل یا انتخابات قلابی ریاست جمهوری در ایران یا دعواهایی که هست درست نیست. در قلب ماجرا اینه که هدف جمهوری اسلامی دستیابی به بمب تا بتونه سر قدرت بمونه، بتونه توسعه طلبی منطقه‌ایش رو ادامه بده و دنیا باج بگیره. اسرائیل هم واقعاً امنیت خودش رو در خطر میبینه. آخه کجای دنیا دیدید که وسط میدان شهر تهران ورداشتن یه تابلو زدن که تا چند سال دیگه روز شمار گذاشتن که کی اسرائیل رو نابود میکنن؟ این سیاست رسمی حکومت ایران نابودی اسرائیله. اسرائیل هم نمیتونه ریسک بکنه بگه من 4 تا کارشناس خارجی گفتن. آقا جدی نگیرید این حرفا، شعاره یه کشوری که از این ایالت ما کوچیک‌تره، نمیتونه جدی نگیره. بنابراین امنیت اسرائیل در خطر، صلح در منطقه در خطر. این برنامه هم برای ما ضرر داره هم برای مردم. باهاش مقابله خواهد کرد. از سال 2002 تا کنون 19 ساله هی مذاکره میکنن، یه سازش موقت میکنن، دوباره بازگیری میکنن، دوباره تقلب میکنن. هزینه‌شو کی داده؟ مردم ایران. مردم ایران کی از مردم ایران سوال کردن که برای این برنامه اینقدر باید خرج بکنن؟
ممنونم از حسن دایی، پژوهشگر فعال سیاسی، و همینطور داریوش سجادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، که هر دو از امریکا همراه ما بودن. سپاسگزارم از شما، و همینطور سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر. ایام بکنم.